بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين طارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به فروق کشف ملات در مورد اجتماع امر و نهی. طریق اولی که بیان شد عبارت بود از این که ادله دلالت کند بر حکم اقتضایی. الاحکام الاقتضائیه به همون معنی که گفته شد، یعنی مناطات احکام دلالت کند دلیل بر این معنا و این صورت اگر چنون که ثابت شد، لا فرق در این که قول به امتناع و قول به جواز، چون علا کل تقدیر انکشف اون معنا حتی علا القول بالامتناع هم باز محرز است. فرض بر اینه که دلیل دلالت کرده است بر وجود مناط. و اما طریق دوم، طریق دوم این است که دلیل دلالت کند بر فعلیت حکم، یعنی حکم فعلا منجز شده، از صلات یجب و الغسل یحرم حرمتا فعلیه. در اینجا چگونه می شود کشف کرد مناط را؟ می فرماید بر این که در اینجا علل قول بالجواز کشف مناط راحته. چرا؟ برای خاطر اینکه متعلق هر کدام از این دو حکم جدای از دیگری است. فرض بر اینه علل قول بالجواز، یعنی وجود صلات از وجود غسل جدا هست. پس از صلات و یجب و الغسل یحرم به دلالت مطابقی، دلالت التزامی برای این است که احکام تابع مصالح و تابع مناطات، فالمناط یثبت. پس علی القول بالجواز از این طریق دوم و هو فعلیت الحکم، علی القول بالجواز راحت به همین بیانی که عرض شد، برای خاطر اینکه حکم بدون مانع ینزل على محله، یعنی هر حکمی جای خود را میگیره. وجوب بر صلات، حرمت هم بر غسل، وجود هم دو تاست. دو شی کل واحد منهما محکوم به حکم نفسه، فیدل بر وجود مناط به دلالت التزامی. و اما در صورتی که قائل به امتناع شدیم، اگر قائل به امتناع شدیم، معنای امتناع چیه؟ یک وجوده. یک وجود که شد، دو حکم میخواد روی این وجود ارشد که حکم کند، یعنی یر دو حکمان مختلفان، الوجود و الحرمه علا شیء واحد. وقتی این چنین شد، حتما باید یکی از این دو حکم منتفی بشه. چرا؟ برای اینکه جمع بین ضدین و شارع لا یقول اجمع بین ضدین. مولا نمیگوید جمع کن بین ضدین، هم وجود و هم حرمت را در شیء واحد. این ممکن نیست. این چیزی شارع بخواهد و فی نفسه هم امر محالیه. خب پس یکی بماند دیگری برود. حالا کدوم بره، کدام بمانه؟ این بمانه. یکی از این دو حکم بماند یکی جنگی با کسی نداره، باقی میمونه، اون دیگری برود، فرض کن اون دیگری را غصب فرض میکنی، غصب در اینجا حکم زائل بشه، حرام نباشه، یعنی یجب الصلاة صل و غصب در اینجا حرام نیست. اون که رفته چرا رفته؟ آیا برای این بود که مقتضی نداشت؟ یحتمل. چون ما وقتی دوتا اینجا حکم میخواد وارد بشه و با هم نزاع و تنافی دارن، خب ممکن است که بگو این یکیش منافی نداره ولی حکم در اینجا آمده به حسب اطلاق، اطلاق نباید پس بزنیم دیگه، چون فرض بر این است که این دو حکم از روی اطلاق میاد، کاری نداره اطلاق را به هم زدن و تقیل کردن اطلاق را. بنابراین اون حکمی که یسقط، افرض الحرمت علی الغصب، چرا اون دفت؟ آیا منات نداشت؟ یحتمل. آیا منات داشت، مانعی در کار بود که مزاحم بود با اون منات؟ احتمال داره، یعنی منات داشت و مزاحم منات هم داشت، لعزل المانع سقط لا لعزل المختضی، شمشیر نداشت ساقط شد یا به سر او زدن با شمشیر و ساقط شد. حالا به تعبیر شوخی، این که ساقط شد و از بین رفت، مناطی نداشت برای بودن، ملاکی نداشت که باشد، یا ملاک داشت ولیکن ملاکهو مخلوبون لی اون منات دیگری، چون چنین احتمال هست و مردد صاحب کفایه میگه این چنین چیزی را من قبول نمی کنم وارد بشه در بحث اجتماع امرالله. چرا؟ چون مشکوک. ایشون این معنا را پایگذاری کرده و آن این که در اجتماع امرالله یشترد ان یکون کلا طرفین ظلم لا، اگر یکی از این دو طرف قطعا ملاک نداشت فلیخرج، و اگر مشکوک بود که مناط دارد یا نه اونم فلیخرج. به جهت ما احراز میخواهیم دو ملاک را بنابر مذاق ایشون. وقتی این چنین شد، پس بنابراین علی القول عرض شد که بالامتناق این طریق دوم لنگی داره، فقط کاشفیتش منحصر می شود به صورتی که قائل به جواز بشیم. حالا عبارت شما بخونم، بله طریق دوم، قال قدس سره ولو کان بسدد الحکم الفعلی، یعنی اطلاق دلیل در مقام بیان حکم فعلی باشه در مقابل صورت اولا که در مقام بیان حکم اقتضایی بود. این حکم فعلی فلا اشکاله در چی؟ سی استکشاف ثبوت المقتضی فی الحکمین علی القول بالجواز. علی القول بالجواز اشکالی نیست، دو حکم است و دو موضوع و الی آخر. خب یک الهی دارد همیشه، یه چیزی ایشون بالاخره در عبارت شوید بذاره که یه خورده سنگیجه بیاره، الا اذا علم اجمالا به کذب احد الدلیلین، مگر علم اجمالی پیدا کنی که این دو تا دلیل که اینجور راحت تحویل میدادن مقتضی را، علم اجمالی داریم به کذب یکی از این دو. حالا کجا وقتی علم اجمالی داره فرضش، حالا ما این الا اون میره کنار، اونم باز میره کنار، یعنی این دلیل دوم هم به طور کلی کنارگیری میکنه، ساخت میشه. چرا؟ چون این طرفی که قابل بود برای ما جواب بده الا اجمالی در این خدا نکرده به کس بهش تسئیر از بین میره. این الا رو بل کن الا اذا علم اجمالا به کس به احد دلیلین فی معامل معهما معاملتا متعارضین، که متعارضین یعنی رجوع کن به باب سند. و اما على القول بالامتناع، حالا این اما در مقابل اون اماست، فالاطلاقان متنافیان، چرا دو حکم بر موضوع واحد رجوع و حرمت اینا با هم دیگه تنافی دارن. من غیر دلالت، این من غیر اونی که گفتیم، على ثبوت المقتضی للحکمین فی مورد اجتماع اصلا دلالت ندارد که مقتضی داشته باشه، اصلا چنین دلالتی نداره. چرا؟ فإن انتفاع احد المتنافیین، فرض کن غرض که منتفی میشه، کما یمکن ان یکون لأجل المانع مع ثبوت المقتضی، برای خاطر مانع باشه و مقتضی هم داره که هر دو مقتضی دار باشن، یحتمل مع ثبوت المقتضی له یمکن ان یکون لأجل انتفاعه، ممکن است ارتفاع او برای انتفاع مقتضی باشه، یعنی مقتضی نداشت که رفت، نه مانع داشته با مقتضی. خیلی خوب، فکر یترخص به این که این طریق دوم لنگی داره برای اثبات اون چرا که مرحوم صاحب کفایه دنبال او هست، و اون کشف مناط در طرفین، علی القول بالجواز خوبه، علی القول بالامتناع خوب نیست، و یظهر بذلک الفرق بین الطریقة الاولى و الطریقة الثانية. این تا اینجا. و اما اشکال، اشکالی که بر این راه بر صاحب کفایه وارده، می فرماد که دلیل دلالت کند بر فعلیت حق، کان به صدد بیان حق، ضمیر کانه برمی گرده به اطلاق دلیل، چون در صدر کلام اطلاق را عنوان کرده، اطلاق دلیل کان به صدد بیان حکم اختزائی صورت اولا، او کان به صدد بیان حکم فعلی صورت ثانیه. نسأل ای دلیل من الاحکام یدل علی الفعلیه، و به عبارت اخرای مکرر، الاحکام الشرعیه شرعت علی نحو قضایا حقیقیه مشروطا به موضوعاتها و شرائطها، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این آیه چی میگه؟ این آیه می فرماد که خدای متعال بر شما واجب کرد حج را اگر مستطیع شدی. این فقط انشاء حکم در اینجاست، فعلیت این حکم مربوط به فعلیت موضوع، نه به دلالت دلیل. چرا این فعلیت حکم را بر عهده دلالت دلیل می‌ذارید؟ این دروغ این حرف. احکام شرعیه المنوط بالموضوعات و الشرائط فعلیتها یرتبط به فعلیت موضوعاتها لا به دلالت احکامها. ممکنه شارع حج را که واجب کرده بنده به جناب عالی 20 سال 30 سال مستطیع نشید، نشید تا آخر مستطیع نشید، فعلیت پیدا نمی کنه اون حکم در باره ما. چرا؟ برای خاطر که مستطیع نشد. کی فعلیت پیدا میکنه؟ انشاءالله هر وقت که مستطیع شدی. پس فعلیت حکم مرتبط به فعلیت دلیل نمیشه. این عبارت درست نیست که بلکانه دلیل به صدر فعلیت حکم. این یک. دو، لو قلت که شاید ایشون مرادش انشاء احکام باشه. انشاء احکام یعنی چه؟ انشاء احکام خدای متعال احکام را انشاء میکنه دیگه، همین که الان گفتیم. انشاء الهی فعلیت داره. حالا واجبات رو چجور انشاء میکنه؟ اعتبار الفعل على ذمة العبد، نسبت اطاعیه است. امر آخری است که مرحوم صاحب کفایه میگه انشاء احکام. این فعلیت داره، درسته. فعلیت حرمت که انشاء میشه، کیف یشرع؟ یطلب الشرع على قول یوجب الامتناع عن العمل، یعنی محرومیت را اعتبار میکنه در مقابل واجب که فعل ما یحتمل. به ای کیفیت اراد انشاء کند احکام را، آره این فعلیت داره. ولیکن این چه مربوط است باز به عرض و فعلیت حکم درباره او و اتخاذ او برای این معنا؟ و به عبارت اخرى، این انشاءات الهی اگرچه ممکنه بگوییم کشف می کند از عرض شود که از مناطات، ولو این که استاد میگه نه اینم ممنوعه، به ذات خاطر این که اشعری هم قائل به کشف احکام هست، ارتباطی ندارد که کشف مناط بکنه. اگر ما تنزل کنیم و بگوییم مراد صاحب کفایه در حکم فعلی انشاءات احکام باشه، نه عبارت باشه از اون قضایای حقیقی و موضوعات فعلیه که موجب بشه از داره فعلیت احکام، ارشد حضورتون که اعم است از او. حالا اعمم اگر نباشه باز به دلالت احکام ارتباطی نداره. این هم اشکال در اینجا. خب ثم نرجع به اصل مطلب، با اون این که ما قبول کردیم حالا به هر کیفیتی بود احکام دلالت کند بر فعلیت، یا بگوییم نه فعلیت پیدا کرده حکم به این معنا این شخص الان برش صلات واجب شده چون شرایط صلات هست، غصب هم بر او حرام شده برای خاطر اینکه صاحب بیت فعلا راضی نیست قطعا کسی در اینجا بماند. پس حکم فعلیه. این فعلیت از هر کجا آمد، از هر کجا میخواد بیاد. نتیجه ببینیم چه باید کرد در موردی که این دو حکم با هم دیگه تنافی داشته باشن. آیا رجوع کنیم به باب تعارض کما هو الحق، یا رجوع کنیم به باب تزاحم کما قال صاحب کفایه؟ صاحب کفایه میگه در موارد تنافی ارجع الى اقوال مناطین، برو در خط مناط، یعنی ببین کدام یکی از این دو مناطش اقوای از دیگریه. ولیکن اگر گفتیم باب تزاحمه، چون برمیگرده به جعل، اقوال ادله را خواهیم گرفت، این اثر عملی فراوانی داره. در 36 موردی که ما بیان کردیم اجتماع امر و نهی را، در اون 36 مورد اثر میده. شما فقط اجتماع امر و نهی را در صلات غسلی تصور نکنید. 36 مورد ما گفتیم 6 واجب با 6 حرام ورکنی 36 مورده. در اون 36 مورد اثر عملی داره. فقیه باید جواب بده کدام را مقدم بداره. آیا از باب ترجیح سندی خیلی فرق میکنه؟ یک وقت میگید که ترجیح ملاقی صلات اهمه، میگه یقدم صلات در صورت عدم مندوحه و تزاحم این دو حق و تنافی دو حق سل در اینجا و اخرى دلیل غصب اقواس سندش قوی تره. اون میگه غصب مقدمه، صلات رو ترک کن غصب رو انجام بده. این اولا عرض شده که غصب را عرض شده که احتراز کن و انتصار کن که باید صلات را هم ترک کنه. بنابراین اثر عملی فراوانی در این باره داره که ینبغی توجه به این جهت داشته باشید که ما اصرار بر این مطلب زیاد داریم و تکرار میکنیم. برای همین جهت که غافل از این جهت نشیم. و اما طریق سوم، این طریق اول بود که گفته بودیم، طریق دوم همین بود، طریق سوم چیه اسمش؟ اگر گفتید طریق اول تنافی دو حکم اقتضایی، طریق دوم تنافی دو حکم فعلی، طریق سوم تعویل دو حکم فعلی به دو حکم اقتضایی در عبارتش الا ان یقال. این راه سوم الا ان یقال، این طریق سومه. الا ان یقال ان قضیه التوفیق هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي. میگه اونجایی که گیرت دادم، یعنی بنده حرف میکنم که گفتیم اگر قائل شدیم به امتناع و این دو حکم با هم دیگه تنافی پیدا میکنه، بایستید که رجوع کنی به مرجحات. اگر اونجا بخواهی این تنافی را از بین ببری، این دعوای بین دو حکم فعلی را ببری، بیا هر دو را تعویل کن به حکم اقتضایی. دو حکم اقتضایی با هم دعوا ندارن. دو حکم اقتضایی معنیش مصلحت و مفسده است. بله، مصلحت و مفسده تنافی با هم دیگه نداره. این میشه راه سوم، تعویل دو حکم فعلی به دو حکم عرض کنم اقتضایی. این راه سوم میشه. وقت بنابراین پیدا کردن دو منات راحت میشه. چرا؟ به جهت اینکه دو حکم اقتضایی یعنی دو منات. خب دو منات میشه مثل صورت اول. وقتی دو منات بشد صورت اول، بنابراین تنافی برداشته میشه. الا ان یقال ان قضیه التوفیق بینهما هو حمل کل منهما على الحكم الاقتضائي البته لو لم يكن احدهما اظهر. یعنی اگر هر دو یکسان، هر دو رو بشکن، اگر یکی قوی است و دیگری ضعیف، میگه اونی را که ضعیفه اون هم کن بر اقتضائی. چون این دو حکم ممکنه یکی دلالتش بر حکم فعلی قوی باشه، خب اینو درش کن، تعبیر رو ببر روی اون یکی که دلالتش ضعیفه، بگو اون باشه حکم فعلی. بازم دعوا میخوابه. یعنی یک طرف حکم فعلی و یک طرف حکم اقتضایی باز با هم دیگه تنافی ندارن. دو حکم اقتضایی لیس بینهما تنافی، یک حکم فعلی و یک حکم اقتضایی لیس بینهما تنافی، و انما التنافی بین دو حکم فعلیه، همونی که صاحب کفایه دنبالش هست، همونی که میگه اگر هر دو متنافی شدن ارجع الى اقبل مناطین، اون گم شده را کی پیدا میکنه. خب حالا این تعویل آیا مجوزی هم داره یا دل بخواست؟ ادعا شده بر این که ما رفع کنیم این تنازع را، کی به شما گفت رفع کن؟ حالا کی به شما اون کار خودشون میکنه؟ دو دلیلی که دلالت دارد بر یک معنایی اگر مجوز تأویل نداره، اشکال بر این حرف که چرا این حرف را شما قبول میکنی صاحب کفایه و این که تأویل بدی به این کیفیت دعهما علی حال ما و قل فیهما ما تشیء. این هم اشکالی است بر این طریق سوم. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، به این که در تنبیه هشتم و نهم به قول سیدنا الاستاد صاحب کفایه زحمت زیاد و فراوانی کشید ولیکن متاسفانه حرف درستی در اینجا به ما تحویل نداد. این عبارتش را من برای شما بخوانم تا از این مشکل راحت بشیم بریم سر کار دیگه. انما افاده فی هذین المقدمتین، صاحب کفایه، اعنی المقدمت الثامنه و التاسعه، جمیعا لا یبتنی على اصل صحیح. قسمتی از همون اشکالاتی بود که کردیم که به دلالت دلیل حکم رو فعلی میکنه و به دلالت دلیل احکام رو اقتضائی میکنه. اینا کارهاییست که هیچ دلیلی نداره، ادعاهاییست. از کجا اینا و به چه صورت و به کجا ادله ثابت بشه نداره، تکرار نمیکنن. دو سه روزه در این باره خیلی حرف زدیم. میگه کثیرن لا یبتنی علی اصل صحیح کما تقدم به شکل واضح. هذا تمام کلامنا در این، فننتقل بعد از این انشاءالله در ثمره عرض کنم اجتماع امرونه. و صلی الله علی محمد.